این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
زندانیان با عجله و بدون کوچکترین اندیشه جامه های خود را کندند. هرچه بیشتر وقت می گذشت عصبانی تر می شدند و لباس ها را با شلختگی می انداختند. آن وقت نخستین صدای شلاق را شنیدیم. تازیانه ها بودند که بر بدنهای برهنه زندانیان فرود می آمدند. سپس ما را گله وار به اتاق دیگری راندند که در آنجا موهای بدنمان تراشیده می شد. از آنجا به حمام رفتیم و دوباره ما را به صف کردند. ما به دشواری می توانستیم همدیگر را بازشناسیم. اکنون بعضی از زندانیان با آرامش ریزش آب را بر بدن خود حس می کردند. هنگامی که منتظر حمام بودیم، این اوریانی درسی به ما داد. دیدیم که دیگر هیچ چیز جز این تنهای لخت اوریان و بیمو نداریم. تنها دارایی ما همین بدنهای برهنه ماست. دیگر برای ما هیچ چیز باقی نمانده بود که ما را با زندگی گذشته پیوند دهد. برای من عینکم ماند و کمربندم. البته کمربند را نیز بعدها با تکنانی معاوضه کردم. افرادی که شکم بند داشتن دچار شگفتی شدند. زیرا در هنگام شب زندانبانی که مأمور کلبه ما بود ابتدا به ما خوش آمد گفت و آنگاه بعد از سخنرانی طولانی به شرفش سوگند خورد که خود شخصا هر کسی را که پول یا شیء قیمتی در شکمبند خود مخفی کرده باشد به دار خواهد آویخت و با غرور و تکبر به گفته خود افسود که قوانین زندان به او اجازه چنین کاری را خواهد داد. داشتن کفش در اردوگاه خود مسئله مهم دیگری بود. گرچه ما میبایست از آنها نگهداری میکردیم، اما کسانی که کفش‌های نسبتاً خوبی داشتند، باید آنها را با کفش‌های معاوضه میکردند که تقریباً اندازه پایشان نبود. دردسر واقعی نصیب کسانی شد که چکمه داشتند و به پیشنهاد ظاهراً دلسوزانه زندانیان مسئول گوش کردند و ساق پوتین خود را بریده و جای بریدگی را صابون مالی کرده بودند تا معلوم نشود. انگار افسران SS منتظر همین کار بودند و کسانی را که مرتکب چنین عملی شده بودند را به اتاق پهلویی بردند و ما تا مدت‌ها صدای ضربه تازیانه و ناله و زجه‌های آنان را می‌شنیدیم. بدین گونه خیالات و تصورات واهی ما یکی پس از دیگری نقش بر آب شد و پس از آن به همه ما نوعی خوشخلقی دست داد، زیرا می‌دانستیم که دیگر بجز این بدن‌های برهنه و زندگی مسخره چیزی برای از دست دادن نداریم. در حمام وقتی از دوش آب فرو می ریخت، همه ما شروع می کردیم به خندیدن و شوخی و دست انداختن خودمان و دیگران. به هر حال هرچه بود، آنچه از دوش فرو می ریخت آب بود و آب. صرف نظر از این شوخی ها و لودگی ها، احساس دیگری نیز در ما ریشه دوانده بود. حس کنجکاوی. من قبلا نیز چنین کنجکاوی ها را به عنوان واکنشی اساسی در برابر موقعیت های ویژه و خطرناک تجربه کرده بودم. هنگامی که در یک حادثه کوهنوردی خطری جان زندگیم را تهدید کرد و سنگی از زیر پایم در رفت. در آن لحظه من فقط یک احساس داشتم. کنجکاوی. اینکه آیا سالم به زمین خواهم رسید و یا با سر و دستی شکسته و زخمی فرود خواهم آمد. این کنجکاوی تلخ در آشویتس هم گریبانگیرمان بود. در نتیجه ذهنمان دیگر توجهی به محیط اطراف نداشت و سبب می‌شد تا به زندگی با دیدی واقعی‌تر بنگریم. در آن زمان ما این حالت ذهنی را به عنوان وسیله‌ای برای حفاظت از خود تقویت می‌کردیم. همگی ما دلمان می‌خواست ببینیم که اتفاق بعدی چیست و نتیجه آن چه می‌شود. به عنوان مثال زمانی که در فضای باز و یخبندان آخر پاییز لخت و برهنه از حمام بیرون آمده و در هوای آزاد ایستاده بودیم، تنها حسی که داشتیم کنجکاوی ما بود و می‌خواستیم ببینیم که آیا سینه پهلو خواهیم کرد یا نه. چند روز بعد کنجکاوی ما جایش را به شگفتی و تعجب می‌داد. شگفت زده می‌شدیم که سرما نخوردیم. تازه واردین هم پیوسته دچار هیجان و شگفتی می‌شدند. کسانی که پزشک بودند زودتر از همه پی می‌بردند که همه کتاب‌های درسی پر از دروغ است. در کتاب‌های درسی آمده که انسان تنها می‌تواند برای ساعت محدودی بی‌خوابی بکشد، ولی خلاف آن ثابت شد. من گمان می‌کردم که در انجام کارهای خاصی ناتوانم. مثلا بدون اینکه بخوابم یا اگر فلان چیز را نداشته باشم، نمی‌توانم به زندگی خود ادامه دهم. اما ثابت شد که همه اینها خیالی بیش نبوده است.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
نخستین شبی که در آشویتس بودیم بر بستری از الوار خوابیدیم. تخته ها ردیف بودن و به هر تخته چوب که اندازش 2.5 متر تا 3 متر بود 9 نفر به پهلو خوابیدیم. هر 9 نفر تنها 2 پتو داشتن. به خاطر جای کم مجبور بودیم به هم بچسبیم و همین کار سبب شد تا در آن سرمای هولناک هیچ گرمایی هدر نرود. هرچند بردن کفش در خوابگاه ممنوع بود، اما برخی افراد به جای بالش آن کفش‌های پر از گل و لای و کثیف را زیر سر نهادند. در غیر این صورت مجبور بودند سر را روی دست خواب رفته خود بگذارند. با وجود این شرایط دردناک همه خوابمان بود و برای چند ساعتی به عالم فراموشی فرو رفتیم و از درد و رنج جانکاه رهایی یافتیم و این فراموشی و آسایش موقتی خود نعمت بزرگی بود. بد نیست چند مورد از عجایب شگفت‌انگیز اردوگاه را برایتان شرح دهم. ما نمی توانستیم دندانهایمان را مسواک کنیم و با وجود غذاهای بسیار بد و کم ویتامین لثه های ما از پیش سالم تر بود. ناچار بودیم که یک پیراهن را 6 تا 7 ماه، یعنی تا وقتی که شکلی از پیراهن داشت، بپوشیم. گاهی به علت یخ بستن لوله ها نمی توانستیم خود و یا حتی بخش بدنمان را بشوییم. با این وجود زخمایی که از کار در گل و کثافت برمی داشتیم عفونت نمی کرد. البته قضیه کسانی که انگشت‌های دست و پایشان یخ می‌زد داستان دیگری بود. موضوع دیگر کسانی بودند که خوابشان سبک بود و با کوچکترین صدایی از اتاق مجاور از خواب می‌پریدند. حالا مجبور بودند در کنار کسی بخوابند که صدای خورخورشان تا چندین متر دورتر شنیده می‌شد. اما با این وجود راحت و آسوده می‌خوابیدند. اکنون اگر کسی از ما در مورد مفهوم و حقیقت گفتار داستایوفسکی بپرسد که میگفت آدمیزاد موجودی است که میتواند به همه چیز خوب بگیرد، میگوییم آری، ولی نپرسید چطور. این کتاب هنوز به مرحله بررسی‌های روانشناسی نرسیده و ما زندانیان نیز هنوز به آن مرحله نرسیده بودیم و تنها دوره آغازین واکنش‌های روانی را طی می‌کردیم. فکر خودکشی تقریبا در اندیشه همه ما نفوذ کرد و همه ما این گونه افکار را حتی شده برای مدت کوتاهی در ذهن خود پروراندیم. اندیشه‌ای که حاصل وضع موجود بود، خطر دائمی مردن و دیدن مرگ نزدیک کسانی که زیر شکنجه بودند. من به خاطر ایمان استوارم که بعداً آن را بیان خواهم کرد، در نخستین شب ورودم به اردوگاه با خود عهد کردم که هرگز خود را به سیم خاردار نزنم. عادی ترین شکل خودکشی در اردوگاه این بود که زندانیان با شتاب به سوی سیم خاردار که برق فشار قوی در آن جریان داشت می‌دویدند و خود را به آن می‌زدند. برای من گرفتن چنین تصمیمی چندان هم سخت نبود، اما خودکشی چه نتیجه‌ای داشت؟ از آنجا که شانس زنده ماندن و یا رخدادی که سبب آزادی هر کس می‌شد خیلی کم بود، بنابراین خودکشی دیگر معنایی نداشت. البته هیچ کس انتظار نداشت جز افرادی باشد که از همه گزینش‌ها جان سالم به در می‌برند. زندانیان آشویتس در نخستین مرحله شوک روحی از مرگ هیچ بیمی نداشتند و حتی اتاق گاز نیز پس از چند روز نخست دیگر برای کسی هراسناک نبود و ابهت خود را از دست می‌داد. دوستانی را که بعدها دیدم به من گفتند من از کسانی نبودم که در بد به ورود به زندان به افسردگی مبتلا شده باشم. صبح روز بعد از ورودمان به اردوگاه در واکنش به اتفاق زیر تنها لبخند زدم. داستان چنین بود. با وجود اخطارهای مبنی بر اکیدن ممنوع بودن خروج از محبته و کلبه های خود، روزی یکی از دوستان من که چند هفته قبل وارد آشویتس شده بود پنهانی به کلبه ما آمد. قصد او دلداری دادن به ما و آموزش راهکارهایی برای بقا بود. او به قدری وزن کم کرده بود که در ابتدا او را نشناختیم. وی با شوخ طبعی شتاب زده‌ای چند نکته گفت و سپس رفت. پندهایش چنین بود: از گزینش‌ها نترسید و ناراحت نباشید. دکتر ام رئیس پزشکان SS هوای دکترها را دارد. این سخن دوست من دروغ و گمراه کننده بود. یکی از اسیران اردوگاه که 60 سال سن داشت و پزشکی چند کلبه را به عهده گرفته بود، به من گفت که چگونه این آقای دکتر ام التماس و تمنای او برای نجات پسرش از مرگ با گاز را در کمال خونسردی رد کرده بود.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
دوستم ادامه داد، اما یک چیز یادمان نرود و آن این که هر روز تا جایی که ممکن است ریشتان را بتراشید. حتی اگر شده با شیشه شکسته این کار را انجام دهید، حتی اگر شده جیره روزانه تان را بدهید و چیزی برای تراشیدن ریش خود به دست آورید، این کار شما را جوانتر و صورتتان را سرخ‌تر نشان می‌دهد. اگر می‌خواهید زنده بمانید، فقط یک راه وجود دارد. باید به درد کار کردن بخورید و بتوانید کار کنید. فرض کنیم که کف پایتان تاول بزند و در زمان راه رفتن بلنگید. افسر اس اس شما را از صف جدا می‌کند و روز بعد به اتاق گاز فرستاده می‌شوید. می‌دانید لاابالی یعنی چه؟ یعنی کسی که قیافه مفلوکی دارد و ناخوش و ضعیف است و مرد کار نیست. به او می‌گویند لاابالی. یک فرد لاابالی دیر یا زود و غالباً خیلی سریع روانه اتاق گاز می‌شود. بنابراین همیشه به یاد داشته باشید صورت خود را بتراشید و راست قامت و استوار راه بروید. در این صورت نیازی نیست که از اتاق گاز بترسید. همه شما که در اینجا ایستاده اید، حتی اگر از اقامتتان تنها 24 ساعت گذشته باشد، نباید از اتاق گاز بترسید. البته به جز تو. و آنگاه آن مرد رو به من کرد و گفت: امیدوارم از آنچه به صراحت و رک و راست گفتم ناراحت نشده باشی. دوباره رو به دیگران کرد و گفت: از میان شما او تنها کسی است که باید از گزینش بعدی بیم داشته باشد. بنابراین نگران نباشید. من لبخند زدم. اکنون متقاعد شدم که در آن روز هر کس دیگری هم که به جای من بود همین کار را میکرد. لسینگ میگوید گاهی رخدادهایی باعث میشوند که شما عقل و منطق خود را از دست بدهید، وگرنه هیچ دلیلی برای از دست دادن آن ندارید. همانطور که واکنش غیرعادی در برابر موقعیت غیرعادی رفتاری طبیعی محسوب می شود. ما روانپزشکان حتی انتظار این را داریم که عکس‌العمل یک فرد در برابر یک امر غیرعادی از قبیل فرستاده شدن به تیمارستان به نسبت درجه عادی بودن رفتار او امر غیر طبیعی باشد. واکنش کسی که به اردوگاه کار اجباری وارد شده است نیز وضع غیرعادی ذهنی وی را نشان می دهد و هر قدر فرد سالم تر باشد، غیر عادی بودن این واکنش بیشتر است. واکنش انسان در برابر اسارت نیز از لحاظ روحی واکنش غیر طبیعی است. اما اگر به واقعیت و از دیدگاه عینی به آن بنگریم، در شرایط موجود چنین واکنشی همان گونه که در آینده خواهید دید، واکنشی است راستین و طبیعی. همانطور که من قبلا تشریح کردم، این واکنش پس از چند روز تغییر می نماید و وارد مرحله دوم می شود. مرحله دوم مرحله بیدردی، کرختی و بیهستی نسبی است و زندانی در این مرحله در حاله ای از مرگ عاطفی دست و پا می زند. به جز واکنش هایی که تاکنون بیان کردم، در این مرحله زندانی تازه وارد عذاب احساسات و عواطف دیگری را نیز تجربه می کند و تلاش وی بر این است که ریشه همه آن احساسات را در خود بخوش کند. پیش از همه میل و نگرانی پایان ناپذیر وی در برابر خانه و خانواده خود است. گاهی این گونه عواطف به زندانی چنان فشار می آورد که احساس می کرد از حسرت دارد دق می کند. پس از آن حس نفرت بود و بیزاری، نفرت از همه پلیدی هایی که در پیرامونش وجود داشت، حتی به شکل ظاهری. به بیشتر زندانیان لباس های ژنده و پاره داده بودند که پیراهن مترسک سر کشدار از آن برازنده تر بود. میان کلبه ها پر از کثافت بود و هرچه آن را بیشتر تمیز می کردیم کثافت بیشتری جایش سبز می شد. یک کار خیلی معمولی این بود که تازه واردان را مجبور می کردن که مستراها را پاک کنند و مدفوها را بیرون بریزن. به هنگام حمل مدفوع به بالای تپه ها، اگر نجاست بر سر و روی کسی ترشح می کرد، این کار بارها اتفاق افتاد. نشانی از تنفر در چهره وی آشکار می شد. و چون سعی می کرد که آن را تمیز کند، آن وقت ضربات تازیانه کاپوها بود که بر سر و رویش فرود می آمد. و بدین ترتیب کشتن همه واکنش های طبیعی سرعت می گرفت. در ابتدا وقتی یک زندانی مجازات برخی از زندانیان دیگر را هنگام رفت و آمدشان می دید، روی برمی گرداند. زیرا طاقت نداشت که ببیند همقطارانش هنگام حرکت در منجلاب پرکسافت تازیانه بخورند.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
در بامداد وقتی که هوا هنوز خاکستری رنگ بود، زندانیان در برابر دروازه می ایستادند و آماده کار می شدند. با شنیدن صدای فریادی می دیدند که چگونه رفیقشان را به زمین می کوبند و سپس او را بلند می کنند و پیوسته این کار تکرار می شود. چرا چنین می کردند؟ برای اینکه وی تب داشت و زود به درمانگاه رفته بود و احتمالاً می‌خواسته با این ترفند از کار روزانه تفره برود. اما آن زندانی که دیگر به مرحله دوم واکنش‌های روانی خود رسیده بود، دیگر با دیدن تنبیه رفیقش روی بر نمی‌گرداند، زیرا اکنون احساس و عواطف او سست و کرخت شده بود و چنین منظره‌هایی را بدون کوچکترین حس و عاطفه تماشا می‌کرد. بگذارید نمونه‌های دیگری را برایتان بگویم. روزی یکی از زندانیان در صف درمانگاه به انتظار ایستاده بود و لیلی مانن حرکت میکرد و امیدوار بود که به علت زخم یا تاول دو روز کار سبکتری را به وی واگذار کنند. پسرک 12 ساله‌ای را دیده بودم که مجبورش کرده بودند ساعتها در سرما خبردار بایستد و یا با پای برهنه در برف و یخ کار کند. چون در اردوگاه کفشی که به پای او بخورد وجود نداشت و در نتیجه همه انگشتان پایش سرما زده بود. پزشک کشیک با انبرک انگشتان قانقاریا زده او را یکی یکی میکند و این زندانی بدون هیچ حرکت و واکنشی ایستاده بود و خود نظارگر وضع دلخراش خیش بود. نفرت، وحشت و ترحم عواطفی است که دیگر در این تماشاگران وجود ندارد. منظره شکنجه شدگان و رنج مردن و مردگی پس از چند هفته زندگی در اردوگاه یک مسئله عادی می شود و دیگر هیچ کس را متاسف و ناراحت نمی سازد. من مدتی در کلبه بیماران تیفوسی کار کردم. بیشتر آنان هذیان می گفتند و تب شدیدی داشتند و رو به مرگ بودند. یک بار وقتی یکی از آنان جان داد، چیزی دیدم که بعدها نیز تکرار شد. زندانیان یکی یکی به جسدی که هنوز گرم بود نزدیک می شدن. یک نفر پسمانده سیب زمینی پخته او را چنگ زد و برداشت. دیگری اندیشید که شاید کفش چوبین مرده برایش مناسب تر باشد و کفش‌های خود را با آن عوض کرد. یکی دیگر نیمتنه اش را در آورد و دیگری خوشحال بود که می توانست چند متری نخ به دست آورد. خب تصورش را بکنید، من همه اینها را بدون کوچکترین احساسی می نگریستم.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.